دکتر اوربینا در آن روز یک شنبه عید گلریزان وقتی پتو را عقب زده بود تا به جنازه خرمیا دو سنت آمور نگاهی بیاندازد، متوجه مسئله ای شده بود که تا آن لحظه آن را درک نکرده بود. نه به عنوان پزشک و نه به عنوان مردی مذهبی و خداپرست. انگار پس از سالهای سال آشنایی با مرگ، پس از جدال با آن و بعد از زیر رو کردن آن، اولین باری بود که شجاعت این را به دست آورده بود تا مستقیما با چهره مرگ روبرو شود. مرگ نیز به او خیره شده بود. ترس او ترس از مرگ نبود. نه، ترس از مرگ سالهای سال بود که در قلبش وجود داشت و همراهش زندگی می کرد. سایه‌ای بود که به سایه خود او اضافه شده بود. آری، از شبی که با کابوسی از خواب پریده بود و هادیش شده بود که مرگ نه تنها همانطور که همیشه می دانست واقعیتی است جاودانی، بلکه واقعیتی است که در حال حاضر وجود دارد. آنچه آن روز دیده بود حسی جسمانی بود که تا آن موقع برای او فقط چیزی بود خیالی، اطمینانی که فقط در فکر وجود داشت. از این خوشحال بود که می‌دید پروردگار متعال آن واقعیت را از طریق خرمیا دو سنت آمور به او ظاهر ساخته است. مردی که همیشه مثل قدیسی محترمش شمرده بود، مردی که خودش نیز نمی‌دانست تا چه حد قدیس است. ولی بعد با دریافت آن نامه که واقعیت آن مرد را بر او فاش کرده بود، حس می کرد که با درک گذشته شوم آن مرد، با آن ظرفیت باور نکردنیش در فریبکاری، تا چه حد عقیدش نسبت به او تغییر کرده است. فرمینا داسا به هر حال نگذاشته بود تا خلق بد شوهرش به او هم سرایت کند. البته شوهرش سعی خود را در این مورد کرده بود. موقعی که همسرش داشت به او کمک می‌کرد تا پاهایش را در پاچه شلوار فرو کند، یا موقعی که داشت دکمه‌های پیراهن او را می‌بست ولی موفق نشده بود. چون فرمینا داسا تحت تأثیر این گونه چیزها واقع نمی‌شد، به خصوص مرگ مردی که اصلاً از او خوشش نمی‌آمد. او فقط می‌دانست که خرمیا دو سنت آمور مردی بود معلول که با چوب زیر بغل راه می‌رفت، مردی که هرگز ندیده بود، مردی که از یک جوخه اعدام در یکی از شورش‌های بیشمار یکی از جزایر بیشمار آنتیل جان سالم به در برده بود. بر حسب احتیاج عکاس کودکان شده بود، بهترین عکاس استان شده بود و در ضمن در یک مسابقه شطرنج مردی را شکست داده بود که فرمینا به یاد می‌آورد که اسمش تور مالینوس بود، ولی در واقع اسمش کاپابلانکا بود. دکتر اوربینو گفت ولی او صرفاً کسی بود که از زندان کاینا فراری شده بود. در آنجا به خاطر یک جنایت فجیع محکوم به حبس ابد شده بود. می گفتند که حتی گوشت آدم هم خورده است. نامه ای را که می خواست رازهای آن را با خود به گور ببرد به دست همسرش داد. ولی زنش آن اوراق تا شده را نخواند و در کشوی میز توالت گذاشت و در کشو را قفل کرد. از وحشتهای دائمی شوهرش به خوبی خبر داشت. بدون اینکه مسئله ای را بررسی کند تا چیزی از آن سر درآورد یک مرتبه می هراسید. روی منطق و قضاوت خود زیاد از حد مبالغه می کرد. چیزی که با بالا رفتن سن و سال بدتر هم شده بود. گاه چنان طرز فکرش عامیانه می شد و منطق خود را از دست می داد که با موقعیت شغلی و حیثیت عمومی او اصلا وفق نمی داد. ولی آن مرتبه دیگر حسابی شورش را درآورده بود. تصور میکرد که شوهرش به خاطر گذشته خرمیا دو سنت آمور نبود که آنطور برایش احترام قائل میشد، بلکه به خاطر آنچه پس از ورود فقط با یک کوله پشتی تبعیدی به آن تبدیل شده بود به او احترام میگذاشت. درک نمیکرد که چرا پس از آن همه مدت کشف هویت واقعی آن مرد اینطور شوهرش را مزمحل کرده است. نمیفهمید چرا شوهرش از اینکه آن مرد مخفیانه معشوقه‌ای داشته آنقدر حیرت کرده است. عادتی بسیار عادی بود که در آن گونه طبقات به ارث می‌رسید، به خصوص برای او در آن دوره سخت زندگی. علاوه بر آن ثابت می‌کرد که آن زن تا چه حد عاشق بوده که در تصمیم مرگ او هم دست او شده و به او کمک کرده است. گفت اگر تو هم به دلایلی بسیار منطقی مثل او خیال خودکشی به سرت بزند، من نیز وظیفه خود می‌دانم که درست مثل همان زن رفتار کنم. دکتر اوربینو بار دیگر با عدم تفاهمی روبرو شد که نیم قرن بود جانش را به لب رسانده بود. تو اصلا چیزی نمیفهمی. آنچه مرا دیوانه میکند به خاطر این نیست که او در گذشته چه بوده و چه کارهایی کرده، بلکه به این دلیل است که او چگونه سالیان سال سر همه ما را کلاه گذاشت و فریب داده بود. چشمان شوهر پر از اشک شد، از آن اشکهایی که به آسانی چشمها را پر میکنند. اما همسرش وانمود کرد که متوجه نشده است. در جواب گفت خیلی هم خوب کاری کرده بود. اگر او واقعیت زندگیش را برای همه تعریف کرده بود، نه تو و نه آن زن بیچاره و نه هیچ کس دیگر در اینجا آنطور که دوستش داشتند دوستش نمی داشتند. ساعت جیبی زنجیردار را به جلیقه او وصل کرد، بستن کراوات او را به پایان رساند و سنجاق کراوات زبرجد را هم به روی آن زد. بعد اشکهایش را پاک کرد و با دستمالی آغشته به اودوکلون آگو آفلوریدا قطرات اشکی را که روی ریشش ریخته بود خوش کرد. دستمال را در جیب بالای کت او فرو کرد و لبه های آن را کمی بیرون کشید. درست مثل یک گل ماگنولیا. 11 ضربه ساعت دیواری نواخته شد و صدای آن تا دریاچه خانه تنین افکند. زن زیر بغلش را گرفت و گفت عجله کن، دیر میکنیم. آمینتا دوشان، همسر دکتر لاسیدس اولیویا و هفت دختر آنها، یکی کدبانوتر از دیگری، چنان تهیه و تدارک آن جشن را دیده بودند که آن جشن که به مناسبت 25 سال طبابت دکتر بود میبایستی مهمترین واقعه سال محسوب میشد. خانه آنها در مرکز شهر، در محله تاریخی بود. خانه‌ای که قبلاً زراب خانه بود. یک معمار اهل فلورانس که همانند یک باد شوم از آنجا عبور کرده بود و به خیال خودش می‌خواست آنجا را مدرن بسازد، نه تنها آن زرابخانه را به شکل خانه‌ای بسیار زشت تغییر شکل داده بود، بلکه بیش از 4 بنای تاریخی را هم که متعلق به قرن 17 بودند به صورت کلیساهای ونیزی درآورده بود. خانه آنها 6 اتاق خواب داشت، به علاوه 2 سالن بسیار بزرگ، یکی برای اتاق پذیرایی و یکی به عنوان اتاق نهارخوری. اتاقها همه بادگیر و خنک بودند، ولی به هر حال گنجایش آن همه میهمان شهری را به اضافه افراد متشخصی که از خارج از شهر دعوت شده بودند نداشتند. حیات خلوت عیناً به حیات کلیسا شباهت داشت، با حوضچه‌ای سنگی در وسط که فواره‌هایش زمزمه راه انداخته بودند و باغچه‌هایی پر از گل آفتاب پرست که هنگام غروب تمام خانه را معطر می ساختند. ولی فضای بین ستونها برای آن همه مدعوین سرشناس کافی و شایسته نبود. در نتیجه تصمیم گرفته بودند که جشن را در ویلای ییلاقی آن خانواده که با ماشین 10 دقیقه تا آنجا فاصله داشت برپا کنند. حیات خلوت آنجا بسیار وسیع بود. درختان قار تنومند را از هندوستان آورده و کاشته بودند. در روی رودخانه آرام که به یک دریاچه کوچک شباهت داشت، چندین و چند نیلوفر آبی محلی شناور بودند. پیشخدمت‌های میهمان سرای دون سانچو با سرپرستی خانم اولیویا در جاهایی که آفتاب افتاده بود، سایبان‌های کرباسی و رنگارنگ کشیده بودند و در زیر درختان هم در فضای مستطیل برای 122 نفر میز چیده بودند. رومیزی‌ها از کتان بود و روی میز میزبان و میهمانان عالی مقام نیز یک گلدان گل سرخ بود که همان لحظه چیده بودند. یک سکوی بلند نیز برپا کرده بودند تا ارکستر سازهای بادی از آنجا آهنگ رقصهای انتخابی را بنوازد. آهنگ رقص 4 نفری و والزهای محلی. و بعد هم یک ارکستر 4 نفره با سازهای سیمی که از دانشکده هنرهای زیبا شخصاً از جانب خانم اولیویا دعوت شده بودند تا استاد محترم شوهرش را غافلگیر کند، میهمان عالی قدری که میبایستی جشن نهار را افتتاح میکرد. البته تاریخ با تاریخ واقعی فارغ التحصیل شدن شوهرش دقیقاً وفق نمیداد، ولی روز یک شنبه عید گلریزان را انتخاب کرده بودند تا جشن جلوه بیشتری بگیرد. از ترس اینکه مبادا وقت کم بیاورند و چیزی ضروری را در لحظه آخر فراموش کنند، از 3 ماه قبل شروع کرده بودند به تهیه و تدارک آن جشن. چندین و چند مرغ زنده از مرداب طلا آورده بودند. مرغ هایی که در تمام کرانه نه فقط به خاطر درشتی و لذیذ بودن گوشت معروف بودند، بلکه چون در زمان استعمار در زمین‌های سیلابی نک می‌زدند و عقب دانه می‌گشتند، اغلب در سنگدان‌هایشان دانه‌های طلای ناب یافت می‌شد. خانم اولیویا شخصاً به همراه یکی از دختران و یکی از مستخدمانش پا به کشتی‌های اقیانوس پیما می‌گذاشت تا در آنجا بهترین اغذیه را برای حفظ آبروی شوهرش پیدا کند. پیشبینی همه چیز را کرده بود به جز آنکه جشن درست با روز یکشنبه‌ای در ماه ژوئن سالی مصادف شود که فصل باران عقب افتاده بود. درست صبح همان روز چنین مسئله‌ای را به یاد آورد. درست هنگامی که برای نماز صبح به کلیسا می رفت متوجه شد. از رطوبت هوا وحشت کرد و دید که آسمان سخت ابرآلود است و خط افق دریا دیده نمی شود. با وجود آن علامات نحس، مدیر اداره هواشناسی که او را در نماز کلیسا ملاقات کرده بود به او اطمینان خاطر بخشیده بود که در تاریخ پر از نکبت شهر حتی در بدترین زمستانها هرگز در روز عید گلریزان باران نباریده است. با این حال وقتی ساعت 12 نواخته شد و بسیاری از میهمانان داشتند در هوای آزاد مشروب می نوشیدند، آسمان چنان رعدی زد که تمام زمین را به لرزه درآورد. بادی طوفانی میزها را سرنگون ساخت و تمام چادرهای کرباسی را به هوا برد و آسمان با رگباری سیلاسا خود را روی زمین خالی کرد. دکتر خوونال اوربینو همراه چند میهمان دیگری که دیر کرده بودند و دکتر سر راه به آنها برخورده بود خود را در میان آن طوفان به اشکال به خانه رساند. میخواست مثل آنها از کالسکه پیاده شود و از روی قطع سنگهای حیات خلوت بپرد و خود را با عجله به خانه برساند، ولی در عوض مجبور شد تا با خفت هرچه تمام تر بگذارد تا پیش خدمتهای رستوران دون سانچو او را در یک شنل زرد رنگ بپیچند و وارد خانه کنند. میزهای کوچک جدا از هم را در داخل خانه به شکلی نامناسب چیده بودند، حتی در داخل اتاق خوابها، و میهمانها هم خلق خود را عوض نکرد و مثل یک گروه غریق بر جای مانده بودند. هوای اتاقها مثل کوره کشتی داغ شده بود، چون مجبور شده بودند پنجره ها را ببندند تا باران داخل نشود. باران مورب میبارید. وقتی میزها را در حیات خلوت چیده بودند، جای هر میهمان با اسمش روی یک کارت سر میز تعیین شده بود و آنطور که رسم آداب معاشرت ایجاب میکرد، خانمها در یک طرف میز و آقایان روبروی آنها در طرف دیگر می نشستند. ولی در آن آشفتگی کارت ها قاطی شدند و میهمانان در آن هرج و مرج هر جایی را که خالی می دیدند می نشستند. لااقل برای یک بار هم شده رسم و رسوم خرافاتی اجتماعی رعایت نشد. در حین آن طوفان نوح، آمینتا د اولیویا انگار در آن واحد در همه جا وجود داشت. گیسوانش خیس و لباس فاخرش گلالود شده بود. حادثه ناگوار را با لبخندی ملیح بر روی لب تحمل می کرد. از شوهرش یاد گرفته بود که همیشه در مقابل ناملایمات استقامت به خرج بدهد و شکست خود را عیان نسازد. با کمک دخترانش که درست همان خصلت را از پدر و مادر به ارث برده بودند، تا جایی که مقدور بود موفق شد میز مقامات مهم را آماده کند. دکتر خوونال اوربینو در وسط و اسقف اعظم عبدولیو ایرئی در سمت راست او. فرمینا داسانیز مثل همیشه از ترس اینکه مبادا شوهرش در حین صرف غذا به خواب برود یا سوپ را روی یقه خود بریزد کنار او نشست. دکتر لاسیدس اولیویا روبروی آنها نشسته بود. حدود 50 سال داشت. حالتی کمی زنانه داشت. از سن خود کمتر نشان میداد. روحیه شادش با تشخیصات دقیقش در شناسایی امراض مغایرت بسیار داشت. افراد دیگری که سر آن میز نشسته بودند، چند نفر از مقامات ادارات شهرستانی و شهرداری بودند. فرماندار هم ملکه زیبایی سال قبل را همراه آورده بود. زیر بغلش را گرفته بود تا کنار خود بنشاندش. گرچه در کارت دعوت لباس را مشخص نکرده بودند، آن هم به خصوص در یک میهمانی نهار در بیرون از شهر. با این حال، خانم ها لباس های فاخر ضیافت های شبانه به تن کرده و غرق در جواهرالات بودند. اکثر آقایان نیز کت و شلوار تیره رنگ با کراواتی مشکی و بعضی ها هم حتی فراک پوشیده بودند. فقط چند نفر که تازه به دوران رسیده نبودند لباسهای عادی خود را به تن داشتند، مثل خود دکتر اوربینو. جلوی هر نفر لیست غذا را قرار داده بودند که به فرانسه نوشته شده و با حروفی طلایی چاپ شده بود. خانم د اولیویا نگران از گرمای شدید به راه افتاده بود و از میهمانان تقاضا می کرد که بدون تعارف برای صرف غذا کت خود را از تن درآورند. ولی هیچ کس چنین کاری نکرد و پیش قدم نشد تا بقیه از او پیروی کنند. اسقف اعظم داشت به دکتر اوربینو متذکر می شد که آن ضیافت نهار ضیافتی است تاریخی، چون برای اولین بار سر یک میز دو گروه حریف جنگ‌های داخلی با هم نشسته بودند. زخم‌ها بهبودی یافته بود، کینه‌ها فرو نشسته بود. دو گروهی که پس از استقلال مملکت را به خون کشانده بودند. این نظریه با ذوق و شوق آزادی‌خواهان بسیار وفق می‌داد. به خصوص جوانها که موفق شده بودند پس از 45 سال حکومت ثابت محافظه‌کاران رئیس جمهوری از حزب خود سر کار بگذارند. دکتر اوربینو چندان با این عقیده موافق نبود. رئیس جمهور آزادی خواه با رئیس جمهور محافظه‌کار چندان فرقی نداشت. نه بهتر بود و نه بدتر. تنها فرقش این بود که رئیس جمهور آزادی خواه از آن یکی بد لباس‌تر بود. ولی دوست نداشت عقیده خود را ابراز کند و با مخالف خانی اسقف را برنجاند. گرچه خیلی دلش می‌خواست به او خاطر نشان سازد که مدعوینی که سر آن میز حضور داشتند، نه به خاطر عقاید خود که صرفاً به خاطر اصل و نسبشان دعوت شده بودند. شرافت همیشه از مسائل سیاسی و فجایع جنگ بالاتر قرار می‌گیرد. در واقع با در نظر گرفتن چنین فلسفه‌ای می‌دیدی که سر آن میز هیچ کس نبود تا از شرافت کم و کسری داشته باشد. رگبار همانطور که ناگهانی آغاز شده بود، ناگهانی هم بند آمد و خورشید بلافاصله آسمان صاف و بدون ابر را به آتش کشاند. طوفان آنقدر شدید بود که چند درخت را ریشه کن کرد و آب رودخانه بیرون زده و حیات خلوت را به مرداب تبدیل کرده بود. بزرگترین لطمه به آشپزخانه وارد شده بود. روی چند آجر در بیرون اجاق‌هایی برپا کرده بودند و آشپزها درست به موقع قابلمه‌ها را از دست باران نجات داده بودند. چقدر وقت هدر شد تا اجاق‌های دیگری پشت آشپزخانه برپا و آشپزخانه از آب‌های رگبار خالی شود. سر ساعت 1 همه چیز رو به راه شده بود. فقط شیرینی ها که به راهبه های صومعه سانتا کلارا سفارش داده بودند نرسیده بود. قرار بود آن را قبل از ساعت 11 بفرستند. می ترسیدند که مبادا آب رودخانه وسط جاده بالا زده باشد. مسئله ای بود که حتی در زمستان های معتدل نیز پیش می آمد. در آن صورت شیرینی تا 2 ساعت دیگر نیز نمی رسید. همین که باران بند آمد پنجره ها را باز کردند و هوا بوی گوگرد طوفان را از دست داد و پاک شد. بعد دستور دادند تا ارکستر نواختن وارس را روی سکوی حیات خلوت آغاز کند. ولی آغاز آهنگ کارها را بدتر کرد، چون ضربه های سنج همه را مجبور کرد تا با صدای بلندتری صحبت کنند. آمینتا د اولیویا که صبر و تحملش تمام شده بود، عشق در چشم لبخند زد و دستور داد نهار را به سر میز بیاورند. ارکستر کوچک هنرهای زیبا کنسرت را آغاز کرد. به خاطر اولین ضربه های تعقیب اثر موزارت همگی در سکوتی رسمی فرو رفتند، ولی بعد صدای وز وز بلند شد. همگی شروع کردن به ور زدن و بعد هم رفت و آمد پیش خدمت های سیاه پوست رستوران دون سانچو که سینی در دست از لابلای میزها به اشکال عبور می کردند. از سینی ها بخار بر می خواست. دکتر اوربینو موفق شد در مغزش محفظهی باز نگاه دارد و موسیقی را تا آخر برنامه گوش کند. حس تمرکز افکار او سال به سال تحلیل می رفت، به مرحله‌ای که مجبور بود روی یک قطعه کاغذ حرکات مهره‌های شطرنج را یادداشت کند تا بداند چگونه باید جلو برود. با این حال هنوز می توانست مکالمه جدی را ادامه دهد و در همان حال کنسرت را هم به دقت گوش کند. البته هرگز به پای آن رفیق آلمانی خود در زمان اقامت در اتریش نمی رسید که رهبر ارکستر بود و همزمان هم به تانهایزر گوش می داد و هم صفحات نوت دون جوانی را می خواند. قطعه دوم برنامه مرگ و دختری جوان اثر شوبرت بود. به نظرش رسید که ساده و کمی نمایشی نواخته می شود. همانطور که داشت به اشکال در میان سر و صدای کارد و چنگال ها بدان گوش می داد، به جوانکی سرخ چهره خیره بود که با سر از دور سلامی محترمانه کرده بود. بدون شک آن جوانک را در جایی دیده بود، ولی به خاطر نمی آورد در کجا. اغلب برایش پیش می آمد که اسامی مردم حتی آشنایان را فراموش می کرد یا اینکه آهنگ قدیمی را از یاد می برد. آن وقت تمام شب را بیدار می ماند و تا آن اسم را به یاد نمی آورد خوابش نمی برد. داشت به بیخوابی شب فکر می کرد که ناگهان نوری عطابخش حافظش را روشن کرد. آن پسر جوان سال گذشته شاگرد خود او بود. تعجب کرده بود که او در میان آن همه برگزیدگان چه می کند. ولی دکتر اولیویا به خاطرش انداخت که آن جوان پسر وزیر بهداری است و دارد پایان نامه خود را می نویسد. دکتر خوونال اوربینو با روی خوش برایش دست تکان داد و پزشک جوان برخاست و با تعظیم جوابش را داد. ولی دکتر نه آن موقع و نه بعد نفهمید که آن جوان همان کسی بود که همان روز صبح در خانه خرمیا دو سنت آمور ملاقاتش کرده بود. آسود خیال به خاطر یک پیروزی دیگر بر کهنسالی داشت به نغمه آرام و روان قطعه آخر برنامه گوش می داد. البته موفق نشد به خاطر بیاورد یا اصلا آهنگساز آن را نمی شناخت. کمی بعد جوانکی که در آن گروه ویولونسل می زد و به تازگی از فرانسه مراجعت کرده بود برایش توضیح داد که یک کوارتت با سازهای سیمی اثر موسیقیدان فرانسوی گابریل فوره بود. دکتر اوربینو گرچه همیشه در جریان آخرین پدیده‌های موسیقی اروپایی بود، ولی هرگز اسمی از این موسیقیدان نشنیده بود. فرمینا داسا که مثل همیشه از گوشه چشم مراقب او بود، به خصوص وقتی متوجه شد که در یک جمع دچار حواس پرتی می شود، دست از غذا خوردن کشید. دست خاکی رنگ خود را روی دست او قرار داد و گفت: اینقدر فکرش را نکن. دکتر اوربینو از سواحل دور دست سرمستی به او لبخند زد و آن وقت بود که بار دیگر به آن چیزی فکر کرد که همسرش از آن واهمه داشت. به یاد خرمیا دو سنت آمور افتاد که در آن ساعت در تابوت دراز شده بود. با آن آنیفرم نظامی قلابی و آن همه مدال تقلبی در زیر نگاه محکوم کننده عکس‌های کودکان. رو به اسقف اعظم کرد تا خبر خودکشی او را به اطلاعش برساند. ولی اسقف مطلع بود. پس از نماز در کلیسا در آن مورد خیلی صحبت شده بود. سرهنگ خرونیمو آرگوته از جانب پناهندگان کارائیب برای او پیغام فرستاده بود. پیغامی که بیشتر به التماس شباهت داشت. تمنا داشت اجازه صادر شود تا او را در قبرستان مؤمنان دفن کنند. گفت: به نظر من خود این تقاضای ملتمسانه یک نوع بی احترامی محسوب می شود. و بعد با صدایی که انسانی تر بود سوال کرد که دلیل خودکشی او چه بوده است. دکتر اوربینو جواب بسیار صحیحی تحویل داد که در دو کلمه خلاصه می شد: جنون شهوت. دکتر اولیویا که زیر چشمی مراقب کسانی بود که در نزدیکی او نشسته بودند، لحظه ای چشم از آنها برداشت تا به جمله استاد خود چیزی اضافه کند. گفت: چقدر باعث تأسف است که ببینی هنوز کسانی وجود دارند که به خاطر مسائلی به جز عشق خودکشی می کنند. دکتر اوربینو چندان تعجبی نکرد که آن دکتر که شاگرد محبوبش بود فکر او را خوانده و با او هم عقیده باشد. گفت: و بدتر از آن با سیانور طلا. همانطور که داشت این جمله را می گفت متوجه شد که شفقت بار دیگر بر غم آن نامه غلبه کرده است. حس می کرد که در این مورد نباید از همسرش سپاسگزار باشد، بلکه صرفاً به خاطر معجزه موسیقی است. آن وقت شروع کرد به صحبت کردن با اسقف اعظم درباره آن مرد مقدس لامذهب که طی بعد از ظهرهای طولانی بازی شطرنج رفته رفته شناخته بودش. درباره هنر او سخن گفت که چگونه با وقف آن کودکان بیشماری را خوشحال کرده بود. تبحر نادر او در مورد تمام مسائل دنیوی و جدیتش. حیرت زده مانده بود که چگونه خرمیا دو سنت آمور با خلوص نیت ناگهان خود را از گذشتش کنده بود. سپس به شهردار توصیه کرد بسیار مفید است که شهرداری آرشیو آن نگاتیوها را یک جا خریداری کند تا تصاویر کودکانی حفظ شود که ممکن بود بیرون از آن عکس‌ها موجودات سعادتمندی نشوند، چون خدا می‌دانست که شهر در آینده چگونه اداره می‌شد. اسقف اعظم سخت شرمنده شده بود که چگونه مردی که در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مبارزه کرده بود، مردی کاتولیک و دانشمند، حتی به فکرش خطور کرده بود که خودکشی را مسئله‌ای مقدسانه تعبیر کند. ولی به هر حال با خرید آرشیو نگاتیوها موافق بود. شهردار می‌خواست بداند که در صورت تصمیم خرید باید به چه کسی رجوع کرد. دکتر اوربینو حس کرد که زغال گداخته آن راست، دارد زبانش را می‌سوزاند. با این حال آن آتش را تحمل کرد و نام وارث مخفیانه آرشیو را بر زبان نیاورد. گفت: آن را به این جانب واگذار بفرمایید. حس کرد که با صداقت خود از دست آن زن رهایی یافته است. زنی که درست 5 ساعت قبل از آن او را طرد کرده بود. فرمینا داسا که متوجه تمام قضایا شده بود، زیر لبی زمزمه کرد و از او قول گرفت تا در مراسم تدفین حضور یابد. او نیز که سر حال آمده بود، جواب مثبت داد. البته که شرکت می کرد. شکی وجود نداشت. نطق‌ها همه کوتاه و ساده بودند. ارکستر شروع کرد به نواختن یک آهنگ محلی خارج از برنامه. مدعوین در ایوانها قدم می زدند و منتظر بودند، پیش خدمتهای میهمان سرای دانسانچو حیات خلوت را تمیز کنند، چون احتمالاً بعضی از میهمانان خیال داشتند برقصند. تنها کسانی که سر میز میهمانان عالی مقام نشسته بودند در سالن مانده بودند. همهشان هم به وجد آمده بودند. در لیوان آخر مشروب به افتخار همگی، دکتر اوربینو نیم لیوان کنیاک را لاجرعه بالا انداخته بود. هیچ کس چنین چیزی را به خاطر نمی آورد، مگر در مواردی بس نادر، پس از غذایی بسیار لذیذ و خاص، آن هم فقط یک جام شراب ناب. ولی آن روز بعد از ظهر قلبش به او فرمان داده بود تا لیوان کنیاک را آنطور سر بکشد. بار دیگر بر ضعف خود پیروز شده بود. بار دیگر پس از سالیان سال دلش هوای این را کرده بود که آواز بخواند. آن پسرکی که ویولونسل میزد به او پیشنهاد کرده بود تا همراهیش کند، ولی امکان آواز از او سلب شد، چون درست در همان لحظه ناگهان یک اتومبیل آخرین سیستم از روی گل و شل حیات خلوت وارد شد و تمام نوازندگان را گلالود کرد و با صدای بوق خود که صدای مرغابی میداد، مرغابی‌های مرغدانی را به وحشت انداخت و پراکنده کرد. اتومبیل مقابل در خانه متوقف شد. دکتر مارکو آورلیو اوربینو داسا و همسرش که از خنده ریسه رفته بودند از آن پیاده شدند. هر یک در دست یک سینی داشتند که روی آن با دستمال سفره‌ای توری پوشیده شده بود. سینی‌های دیگری هم روی صندلی‌های عقب گذاشته شده بود و چند تا هم روی کف اتومبیل کنار راننده. شیرینی کذایی بود که دیر شده بود. پس از آنکه کف زدن و سود کشیدن از روی شوخی محترمانه به پایان رسید، دکتر اوربینو داسا با لحنی جدی توضیح داد که راهبه‌ها از او تقاضا کرده بودند تا قبل از شروع طوفان بیاید و شیرینی‌ها را تحویل بگیرد، ولی او از جاده اصلی خارج شده بود، چون یک نفر به او اطلاع داده بود که خانه پدر و مادرش آتش گرفته است. دکتر خوونال اوربینو قبل از آنکه پسرش گفته خود را به پایان برساند متوحش شده بود، ولی همسرش به موقع به او یادآور شد که خود او شخصاً دستور داده بود مأموران آتش نشانی را خبر کنند تا بیایند و توتی را از روی درخت پایین بکشانند. آمینتا د اولیویا بسیار سرحال دستور داد تا شیرینی را روی ایوانها بیاورند، گرچه قهوه را قبلاً نوشیده بودند. دکتر خوونال اوربینو و همسرش بدون آنکه لب به شیرینی بزنند آنجا را ترک کردند و رفتند تا دکتر بتواند قبل از حضور در تشییع جنازه مثل همیشه یک چرت کوتاه بزند، چرتی که برای او امری حیاتی به شمار می رفت.